خوبیه. بحث دوم بحث حقوق کیفری شکلی اطفال و نوجوانانه که موضوع بحث امروز ماست. بحث شکلی اطفال و نوجوانان فرایند دادرسی کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان رو میاد مورد بررسی خودش قرار میده. خب دادرسی کیفری هم بسیار حائز اهمیته. بحث تشریفات و قواعد حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان جز مباحثیه که دوستان باید مد نظر خودشون قرار بدن و تسلط کافی داشته باشن. وکیلی در امور کیفری به نظر من وکیل خوبیه که هم امور ماهوی رو به درستی بشناسه و بتونه دفاعیات ماهوی خودش رو فراهم کنه و هم در باب دادرسی کیفری و امور شکلی تسلط پیدا کنه، بحث ایرادات رو بیاد مطرح کنه. خب بحث ایرادات کیفری حائز اهمیت، نتیجه داره، اثر داره. اثر اون چیه؟ اثر اون اینه که طرح برخی از ایرادات میتونه موجب مسئولیت کیفری و انتظامی برای قاضی متخلف بشه و بعضی از ایرادات هم در فرایند دادرسی کیفری وجود داره که اگر این ایرادات رعایت بهش نشه باعث میشه که بی اعتباری تحقیقات و دادرسی رو به دنبال داشته باشه. بنابراین جلسه امروز بیشتر نگاه ما نگاه دادرسی کیفری اطفال و نوجوانانه و میخوام دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان رو بیام از زوایای مختلف خودش مورد بررسی خودمون قرار بدیم. خب فرایند دادرسی رو ما به چند بخش تقسیم میکنیم: بحث کشف جرم، بحث تغییر متهمه، بحث تحقیقات مقدماتیه، بحث رسیدگی و صدور حکمه و بحث اجرای احکام کیفریه که همه این قواعد و تشریفات در قلمرو دادرسی اطفال و نوجوانان باید مورد بررسی قرار بگیره. من دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و نوجوانان رو، خب ما میگیم دادرسی کیفری اختصاصی و افتراقی، با توجه به روحیات خاصی که اطفال و نوجوانان دارن، نظام دادرسی اونها از نظام دادرسی افراد بزرگسال کاملا مجزا و منفک، یه قواعد و تشریفات خاص خودشو داره و حتی توصیه شده که مکانی رو هم که در جهت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان اختصاص میدن کاملا باید با مکان رسیدگی به جرائم بزرگسالان متفاوت باشه که این باید حتما مد نظر قرار بگیره. من نظام دادرسی اطفال رو به دو بخش بررسی میکنم، تقسیم میکنم. یکی نظام دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکاره، یکی هم نظام دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهدیده. خب همکارای محترم در مقام وکیل دادگستری بعضی از مواقع ممکنه که وکالت طفل بزهکار رو به عهده بگیرند و در برخی از موارد ممکنه وکالت طفل بزهدیده و شاکی رو به عهده بگیرند، لذا دادرسی اینها کاملا با هم دیگه متفاوته که خب این نکته رو بعد مد نظر خودشون قرار بدم. من بعد من برم وارد بحث فرایند دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار بشم. خب علل اصول نظام دادرسی ما یک نظام دادرسی دو مرحله‌ای، یعنی تشکیل شده از دادسرا و دادگاه‌های کیفری و اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های کیفری بعداً میره وارد فرایند دادسرا میشه، تحقیقات مقدماتی انجام میشه، در خاتمه تحقیقات مقدماتی کیفرخواست صادر میشه و نهایتاً پرونده جهت رسیدگی کیفری وارد فرایند دادگاه‌های کیفری میشه. خب همین رو میخوام بیام رو بحث اطفال پیاده کنیم و سوال مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان باز هم فرایند دادرسی ما دو مرحله ایه و آیا دادسرا صلاحیت مداخله رو داره یا صلاحیت مداخله رو نداره؟ پاسخ به این سوال به نظر من حائز اهمیته. خب ما اینو به دو بخش تقسیم میکنیم. بخش اول نسبت به اطفالیه که سن اونها در زمان ارتکاب جرم زیر 15 ساله. فرقی هم بین دختر و پسر نمی کنه. یعنی اگر دختر و پسر زیر 15 سال مرتکب جرم بشه، دادسرا به هیچ عنوان صلاحیت مداخله نداره و پرونده مستقیما در دادگاه های اطفال و نوجوانان مطرح میشه. لذا اگر پرونده ای بود که سن طفل زیر 15 سال بود، دادسرا اومد مداخله کنه، شما به عنوان وکیل میتونید این ایراد رو مطرح کنید، بگید آقا دادسرا به هیچ عنوان صلاحیت رسیدگی رو نخواهد داشت. این اولین بخش ما. دومین بخش ما نسبت به نوجوانان بالغ بین 15 تا 18 ساله. در خصوص نوجوانان بالغ بین 15 تا 18 سال علل اصول دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی رو داره. یعنی اگر سن طفل در زمان ارتکاب جرم، حالا نگیم طفل، عنوان دقیق‌ترش نوجوانه، اگر سن نوجوان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال باشه، اول پرونده در دادسرا مطرح میشه، تحقیقات مقدماتی انجام میشه و بعد از خاتمه تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده در دادگاه‌های کیفری مطرح میشه. پس اینم بخش دومه که حتما دادسرا باید بیاد مداخله کنه و تحقیقات مقتضی رو انجام بده. متو یه نکته‌ای که اینجا حائز اهمیته اینه که در خصوص نوجوانان 15 تا 18 سال در چند مورد باز هم دادسرا حق انجام تحقیقات مقدماتی رو نداره. اون چند مورد استثناءات ماه. استثناءات چیه؟ اولین مورد از موارد استثناء جرائم منافی عفتیه که توسط نوجوان بین 15 تا 18 سال انجام بشه. یعنی اگه یه نوجوان 15 تا 18 سال یه جرم منافی عفت رو بخواد انجام بده، حالا جرائم منافی عفت میتونه جرائم حدی منافی عفت باشه، مثل بحث زنا، مثل بحث لواط، یا جرائم تعزیری منافی عفت باشه، مثل بحث رابطه نامشروع، که اینجا هم پرونده مستقیما در دادگاه‌های کیفری مطرح میشه و به هیچ عنوان دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات رو نخواهد داشت. اینم نکته‌ای که دوستان باید مد نظرشون باشه. دومین استثنایی رو که ما داریم جرائم تعزیری سبک، یعنی جرائم تعزیری درجه 7 و درجه 8 که توسط نوجوانان بین 15 تا 18 سال انجام بشه. یعنی اگر مرتکب این جرائم بشن، باز هم پرونده مستقیما در دادگاه‌های کیفری مطرح میشه و به هیچ عنوان دادسرا حق انجام تحقیقات رو نخواهد داشت. خب این تفکیک رو من بعد من قائل شدم که شما بدونید در کدوم موارد دادسرا حق انجام تحقیقات مقدماتی رو داره و در کدوم موارد دادسرا حق انجام تحقیقات مقدماتی رو نداره. خب این تفکیک تفکیک بسیار مهمیه که دوستان و همکاران ارجمند با ماهت مد نظر خودشون باشه. اما عنوان بعدی ما حدود و صغور مداخله ضابطین دادگستری در خصوص جرائم اطفال و نوجوانانه. اول ما باید بشناسیم ببینیم که ضابطین دادگستری خاص اطفال و نوجوانان چه افرادی رو در بر میگیره و ثانیاً ببینیم که آیا ضابطان دادگستری در خصوص جرائم اطفال و نوجوانان حق انجام تحقیقات و بازجویی رو دارن یا حق انجام تحقیقات رو ندارن. یه نهادی که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما پیش بینی شده پلیس ویژه اطفاله که خوشبختانه در قانون ما پیش بینی شده به عنوان ضابط ویژه رسیدگی کننده به جرائم اطفال و نوجوانان. اما باید ببینیم این ضابط دادگستری آیا حق انجام تحقیقات و بازجویی رو در خصوص اطفال داره یا نداره. خب ما اطفال رو باز هم میایم به دو دسته تقسیم بندی میکنیم، البته جرائم رو میان به دو دسته تقسیم بندی میکنیم. یکی جرائم مشهودیه که توسط اطفال و نوجوانان انجام میشه و یکی هم جرائم غیر مشهودیه که توسط اطفال و نوجوانان انجام میشه. اول میریم سراغ جرائم مشهود. اگر اطفال و نوجوانان مرتکب جرم مشهودی بشن، ضابطین دادگستری فقط حق دارن که نسبت به حفظ آلات، ادوات و دلائل جرم اقدام کنن، اما به هیچ عنوان حق انجام تحقیقات مقدماتی رو ندارن. یعنی فورا پرونده رو باید ارسال کنن به دادسرا و دادگاه‌های اطفال و دادسرا و دادگاه اطفال بیان انجام تحقیقات رو به عهده بگیرن. این در خصوص جرائم مشهوده که به هیچ عنوان، اینو دوستان تأکید میکنم، در جرائم مشهودی که توسط طفل و نوجوان انجام بشه به هیچ عنوان ضابطین دادگستری حق انجام تحقیقات رو ندارن و حتی قاضی دادگاه هم حق ندارد انجام تحقیقات رو به ضابطین دادگستری واگذار کنه. یعنی اگه جرم مشهودی بود، شما دیدید که قاضی دادگاه نمایندگی داده به ضابط دادگستری که یه سری تحقیقات و بازجویی رو انجام بده، اون تحقیقات و بازجویی فاقد اعتباره. چرا؟ چون ضابط ضابط قانونی نبوده. وقتی که ضابط ضابط قانونی نباشد، تحقیقاتی که توسط ضابط غیر قانونی انجام شده به هیچ عنوان اعتباری رو نخواهد داشت. این از جرائم مشهود. اما بریم سراغ جرائم غیر مشهودی که توسط اطفال و نوجوانان انجام بشه. خب خیلی از جرائمی که توسط اطفال و نوجوانان انجام میشه، مثل بحث رابطه نامشروع، خب اینا جزو جرائم غیر مشهود محسوب میشه. در جرائم غیر مشهود باز هم ما باید دو تا فرض رو از هم دیگه تفکیک کنیم. جرم غیر مشهودی که توسط اطفال زیر 15 سال انجام بشه و جرم غیر مشهودی که توسط نوجوانان بین 15 تا 18 سال انجام بشه. خب اگر جرم غیر مشهود رو طفل زیر 15 سال انجام بده، باز هم ضابطین دادگستری حق انجام مداخله ندارن. اگر هم بخواد تحقیقاتی صورت بگیره، باید توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان انجام بشه. قاضی دادگاه نمیتواند تحقیقات رو واگذار کنه به ضابطین دادگستری. این امر خلاف اصول و قواعد آیین دادرسی کیفریه. اما در خصوص نوجوانان بین 15 تا 18 سال، حالا اگه یه نوجوان 15 تا 18 ساله ای مرتکب یک جرم غیر مشهود بشه، اینجا دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان میتونن بخشی از تحقیقات رو واگذار کنن به ضابطین ویژه اطفال و نوجوانان. اینم تفکیکیه که دوستان باید مد نظر خودشون قرار بدن. اما موارد ممنوعیت تعقیب و تحقیق نسبت به اطفال و نوجوانان، خب ما یه ماده‌ای رو داریم در قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 103 قانون آیین دادرسی کیفری. بر مبنای ماده 103 قانون آیین دادرسی کیفری، هر گونه تعقیب و تحقیق، خوب دقت کنید، نمیگه فقط تحقیق، هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوعه، مگر یه سری استثناءاتی وجود داره. بنابراین نسبت به اطفالم اگر جرم منافی عفتی اتفاق بیفته، نه امکان تعقیب اون وجود داره، نه امکان تحقیقات وجود داره. مثلا یه دختر و پسر نوجوان یا طفلی رو داخل یه منزلی در حال رابطه نامشروع مشاهده میکنن، اینجا دادستان نه حق انجام تعقیب رو داره و نه حق انجام تحقیقات مقدماتی رو داره. استثناءات چیه؟ اولین استثناء اینه که جرم مشهود باشه. دومین استثناء اینه که جرم دارای شاکی خصوصی باشه. سومین استثناء اینه که جرم به عنف باشه، یعنی به اجبار باشه، طرف مقابل بیاد ادعا کنه که به زور با من رابطه برقرار کرده. و آخرین استثناء هم در خصوص جرائم سازمان یافته، جرائم منافی عفتی که به صورت باندی انجام بشه، امکان تعقیب و تحقیق وجود داره. بنابراین هنر شما به عنوان وکیل دادگستری اینه که اگر یک جرم منافی عفتی توسط اطفال و نوجوانان اتفاق افتاد و دادستان دستور تعقیب اون جرم رو صادر کرد، ایراد وارد کنید، بگید مبنای قانونی شروع به تعقیب وجود نداشته، تعقیب اصلا نباید انجام بشه، دختر و پسری رو اگر داخل یه منزلی بگیرن، این امکان تعقیب و تحقیق وجود نداره، مگر همون 4 تا استثنایی که خدمت دوستان عرض کردم، که اگر اون 4 تا استثنا وجود داشته باشه، تحقیقات میتونه انجام بشه، منتها باز هم اینجا تحقیقات توسط قاضی دادگاه باید انجام بشه. یعنی دادسرا و ضابطین دادگستری به هیچ عنوان حق انجام تحقیقات مقدماتی رو نخواهند داشت. اینم از بحث ممنوعیت امر تعقیب و تحقیق، که البته این نسبت به بزرگسالان هم مصداق داره، فرقی نمیکنه. یعنی در جرائم منافی عفتی که توسط اشخاص بزرگسال هم اتفاق بیفته، طبق قانون ما تعقیب و تحقیق ممنوعه. یعنی قانونگذار به نوعی اومده جرم زدایی عملی کرده، نمیتونه صراحتا بگه که آقا عمل منافی عفت جرم محسوب نمیشه. چیکار کرده؟ اومده یه ماده قانونی رو آورده، گفته اگر جرائمی اتفاق افتاد، هیچ کسی حق انجام تعقیب و تحقیق رو نداره مگر در موارد استثناء. اینم از بحث ممنوعیت تعقیب و تحقیق که خدمت دوستان عرض کردم. اما باید ببینیم که دادسرای نوجوانان، نمیگیم دیگه دادسرای اطفال، چرا؟ چون در خصوص جرائم اطفال زیر 15 سال دادسرا حق انجام مداخله رو نداره. میخوام ببینیم که آیا دادسرای نوجوانان، یعنی دادسرای نوجوانان بین 15 تا 18 سال، این دادسرای تخصصیه یا یک دادسرای اختصاصیه. خب بین تخصصی و اختصاصی کاملا تفاوت وجود داره. خب از همون اول این دوتا رو گفتن، ولی خب تفاوتش باید روشن بشه. دادسرای نوجوانان یک دادسرای تخصصیه. چرا؟ چون شعبی از دادسرای عمومی اختصاص پیدا کرده در جهت انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرائم نوجوانان. اگر میگفتیم دادسرای اختصاصیه، باید یک دادسرای مستقل از دادسرای عمومی بود، ولی چون دادسرای نوجوانان شعبه ای از دادسرای عمومیه، لذا این دادسرا دادسرای تخصصیه و دادسرای اختصاصی محسوب نخواهد شد. اینم نکته ای که در خصوص اختصاصی و تخصصی بودن دوستان باید مد نظرشون باشه. اما مرجع انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم نوجوانان، خب علل اصول دو تا مرجع انجام تحقیقات پیش بینی شده، یکی بازپرس تحقیقه، یکی دادیار تحقیقه. رویه قضایی ما هم به این ترتیبه که معمولا تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده های با اهمیت ارجاع میشه به شعبه بازپرسی، و تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم کم اهمیت ارجاع میشه به شعبه دادیاری. اما لازم به ذکره که در خصوص جرائم نوجوانان بین 15 تا 18 سال فقط بازپرس تحقیق حق انجام تحقیقات مقدماتی رو داره. ما حق نداریم پرونده مرتبط با جرائم نوجوانان رو ارجاع بدیم به شعبه دادیاری. اگر شما موردی رو مشاهده کردید که دادیار تحقیق در خصوص جرائم نوجوانان اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی کرد، این تحقیقات فاقد اعتباره. چرا؟ چون مرجع انجام تحقیقات مرجع قانونی نبوده. دادیار اصلا صلاحیت انجام تحقیقات رو نداره. چون صلاحیت نداره، هر گونه تحقیقاتی هم که توسط مرجع غیر صالح انجام بشه، اون تحقیقات فاقد اعتبار خواهد بود. اینم از مرجع انجام تحقیقات مقدماتی که دوستان و همکاران ارجمند من باید مد نظرشون باشه. عنوان بعد بحث تفهیم اتهام در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکاره. یه سوالی که مطرح میشه و به نظر من سوال مهمی هم هست اینه که آیا در خصوص جرائمی رو که یک طفل یا نوجوان انجام میده، تفهیم اتهام باید به خود طفل یا نوجوان انجام بشه، یا تفهیم اتهام باید به اولیای قانونی و سرپرست اون طفل یا نوجوان انجام بشه؟ خب نظرات مختلفی در این خصوص ارائه شده. اولین نظر اینه که خب تفهیم اتهام باید به خود طفل انجام بشه. نظر دوم اینه که تفهیم اتهام باید به ولی و یا قیم طفل انجام بشه. و نظر سوم اینه که تفهیم اتهام باید به خود طفل انجام بشه، منتها در حضور ولی یا قیم طفل باید تفهیم اتهام بشه. خب ما میخوام ببینیم که از بین نظراتی که ارائه شده کدوم نظریه قابل قبول تره. به نظر میرسه که در خصوص جرائم اطفال و نوجوانان باید قائل به تفکیک بشیم. اگر صغیر صغیر ممیز باشه، خوب و بد خودش رو بتونه تشخیص بده، خب اینجا تفهیم اتهام باید به خود طفل انجام بشه. اما اگر صغیر صغیر غیر ممیز باشه و قادر به درک حسن و قبح امور خودش نباشه، اینجا دیگه تفهیم اتهام به خود طفل ضرورتی ندارد و تفهیم اتهام باید به اولیای طفل انجام بشه. یا به عبارت دیگه در مواردی که قرار مسئولیتی متوجه طفل باشه، قرار اقدام تأمینی و تربیتی در خصوص طفل اتخاذ بشه، خب اینجا باید به خود طفل تفهیم اتهام بشه. اما اگر سن طفل سن کمیه و علل اصول مسئولیتی متوجه اون نیست و مسئولیت متوجه اولیای قانونی طفله، اینجا تفهیم اتهام باید به اولیای قانونی طفل انجام بشه، نه خود طفل. اینم به نظر من بحث بسیار مهمیه، بحث تفهیم اتهام در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان، که دوستان باید مد نظرشون باشه. عنوان بعدی ما قرارهای تأمین کیفریه که باید در خصوص اطفال و نوجوانان اتخاذ بشه. خب ما در خصوص بزرگسالان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری 10 مورد قرار تأمین کیفری پیش بینی شده که شایع ترین قرارهای تامین یکی قرار کفالته، یکی قرار وثیقه و یکی هم قرار بازداشت موقته. اما سوال پیش میاد که اگر مرتکب جرم طفل و یا نوجوان باشه قاضی چه نوع قرار تأمینی رو باید اتخاذ کنه؟ باز هم ما اطفال و نوجوانان رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی اطفال زیر 15 ساله و یکی هم نوجوانان بین 15 تا 18 ساله. خب در خصوص اطفال زیر سن 15 سال، یعنی دختر و پسری که سنش زیر 15 سال باشه و مرتکب جرم شده باشه، هیچ گونه قرار تأمینی وجود نداره در قانون ما. قاضی دادگاه هم نباید قرار تأمین کیفری صادر کنه. تنها وظیفش اینه که طفل رو بسپره به اولیای قانونی، که سپردن طفل به اولیای قانونی هم عنوان قرار تأمین نخواهد داشت. اما در خصوص نوجوانان سن 15 تا 18 سال، اگر نوجوان بین 15 تا 18 سال مرتکب یک جرم شده باشه، سه تا قرار تأمین کیفری در قانون ما پیش بینی شده. یکی قراره کفالت، دوم قرار وثیقه و سوم قرار نگهداری موقته. در وهله اول باید قرار وثیقه یا کفالت رو صادر کنه، اما در یه مورد قاضی دادگاه میتونه قرار نگهداری موقت رو هم صادر کنه. قرار نگهداری موقت یکی در صورت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، یعنی قرار کفالت یا وثیقه صادر بشه، نوجوان نتونه کفیل یا وثیقه معرفی کنه. خب اگر نتونه کفیل یا وثیقه معرفی کنه، اینجا قرار نگهداری موقت صادر میشه. یکی هم در خصوص جرائم پیش بینی شده در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی جرائم سنگین و با اهمیت، با رعایت ماده 238 اون قانونه، یعنی مثلا بیم فرار یا تجری مرتکب وجود داشته باشه، اینجا قاضی میتونه بیاد قرار نگهداری موقت رو صادر کنه. قرار نگهداری موقت همون قرار بازداشت موقتیه که در خصوص بزرگسالان اتخاذ میشه، منتها در خصوص اطفال عنوانش قرار نگهداری موقته. قرار نگهداری موقتی هم که صادر میشه الزاماً باید با موافقت شخص دادستان باشه، و در صورت موافقت دادستان هم قرار نگهداری موقت قابل اعتراض خواهد بود، و این قرار هم میتونه در همون فواصل زمانی یک ماهه و دو ماهه مورد بازبینی قرار بگیره یا فک بشه. پس بنابراین سه تا قرار تأمین در خصوص اطفال پیش بینی شده، یعنی در خصوص نوجوانان یکی قرار کفالته، یکی قرار وثیقه و یکی هم قرار نگهداری موقت. خب اینم از بحث قرارهای تأمینی که در خصوص اطفال و نوجوانان اتخاذ میشه. عنوان بعدی ما عکس آخرین دفاع در خصوص جرائم اطفال و نوجوانانه. آخرین دفاع دقیقا مشابه تفهیم اتهامه، همون بحثایی که ما در باب تفهیم اتهام مطرح کردیم، در باب آخرین دفاع هم میایم مطرح میکنیم. یعنی اگر صغیر صغیر ممیز باشه و قرار بر این باشه که مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی در خصوص اون طفل اتخاذ بشه، خب اینجا آخرین دفاع باید نسبت به خود طفل انجام بشه. اما اگر صغیر صغیر غیر ممیز باشه، مسئولیت متوجه والدین و اولیاء قانونی اون صغیر باشه، عملا عکس آخرین دفاع دیگه در خصوص صغیر موضوعیتی نداره، و اگر بخواد آخرین دفاعی هم انجام بشه، آخرین دفاع باید از ناحیه اولیای قانونی و والدین طفل انجام بشه. این هم از عکس آخرین دفاع در فرایند دادرسی کیفری اطفاله که باید دوستان مد نظر خودشون قرار بدن. خب اینا یه سری اصول و تشریفاتی بود که در باب تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم اطفال و نوجوانان بهش اشاره کردیم. اما بریم وارد فرایند دادرسی و رسیدگی و صدور حکم در خصوص اطفال و نوجوانان بشیم. اولین گام اینه که تشخیص بدیم که دادگاه صالح در خصوص رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان کدام دادگاه خواهد بود. خب یکی از ایراداتی که شما میتونید مطرح کنید ایراد عدم صلاحیت دادگاهه. اگر دادگاه اطفال و نوجوانان دادگاه صالح نباشد، ایراد عدم صلاحیت باید از ناحیه شما به عنوان وکیل الزاماً مطرح بشه. خب ما دادگاه های اطفال رو به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانانه یکی هم دادگاه های تخصصی کیفری ویژه یک در جهت رسیدگی به نوجوانانه. پس یه دادگاه اختصاصی اطفال داریم، یه دادگاه تخصصی کیفری یک ویژه اطفال داریم. ببینیم صلاحیت هر کدوم از این دوتا دادگاه به چه صورته. اولین مورد دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانانه. دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان دادگاهی مستقل از دادگاه‌های عمومیه، شعبه‌ای از دادگاه‌های عمومی محسوب نمیشه و چون دادگاهی مستقل از دادگاه‌های عمومیه لذا دارای ارکان، تشکیلات و تشریفات خاص خودشه. خب حالا میخوام ببینیم که چه جرائمی باید عملاً در دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار بگیره. جرائمی که باید در دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار بگیره، یکی جرائم اشخاص نابالغه، یعنی هر کسی که نابالغ باشه، یعنی دختر زیر سن 9 سال و پسر زیر سن 15 سال، اگر مرتکب هر گونه جرمی بشن، جرم اونها در صلاحیت دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان خواهد بود. این اولین مورد اونه. دومین مورد چیه؟ دومین مورد جرائم اشخاص بالغ زیر 18 ساله که اون جرم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 یا دادگاه انقلاب با سیستم وحدت قاضی باشه. یعنی اگر شخص بالغ زیر 18 سال، دختر بین 9 تا 18 سال و پسر بین 15 تا 18 سال مرتکب یه جرمی بشه که اون جرمه در صلاحیت دادگاه کیفری 2 یا در صلاحیت دادگاه انقلاب با سیستم وحدت قاضیه، اینجا باز هم دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان صالح به رسیدگی خواهد بود. این دوتا فرضیه که دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان صالح به رسیدگی خواهد بود. اما دادگاه دوم، دادگاه تخصصی کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانانه. دادگاه تخصصی کیفری یک دیگه دادگاه اختصاصی محسوب نمیشه. شعبی از دادگاه‌های کیفری یک اختصاص پیدا کرده جهت رسیدگی به جرائم نوجوانان. به همین دلیل بهش میگیم ما دادگاه تخصصی، نمیگیم دادگاه اختصاصی. یه فایده عملی داره. اگر بگیم دادگاه اختصاصیه، مانع از رسیدگی به سایر پرونده‌ها توسط اون دادگاهه، یعنی دیگه حق نداره به سایر پرونده‌ها رسیدگی کنه. اما اگر معتقد باشیم که دادگاه یک دادگاه تخصصیه، مانع از رسیدگی به سایر پرونده‌ها نخواهد بود، یعنی همزمان میتونه به سایر پرونده‌ها هم رسیدگی کنه. مثلا شعب خاص کیفری یک ویژه اطفال هم میتونن به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی کنن و هم میتونن به جرائم اشخاص بزرگسال رسیدگی کنند، منتها ابلاغ ویژه دارند در جهت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان. اما میخوام ببینیم که صلاحیت دادگاه تخصصی کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان چیه؟ صلاحیتش مشخصه. جرائم اشخاص نابالغ زیر 18 سال، یعنی دختر بین 9 تا 18 سال و پسر بین 15 تا 18 سال، اگه مرتکب یه جرمی بشه که اون جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشه یا در صلاحیت دادگاه انقلاب با سیستم تعدد قاضی باشه، اینجا جرم در صلاحیت دادگاه تخصصی کیفری یک ویژه نوجوانان خواهد بود. مثلا یه پسر بچه 16 ساله یا یه دختر 12 ساله مرتکب قتل عمدی بشه، خب قتل عمدی در صلاحیت دادگاه تخصصی کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانانه. یا مثلا مرتکب یه جرم حمل مواد مخدر بشه با درجه مجازات حبس ابد یا مجازات اعدام، خب مسلما اینجا هم چون جرمش در صلاحیت دادگاه انقلاب با سیستم تعدد قاضیه، اینجا باید در دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان مورد رسیدگی قرار بگیره. پس ما دو تا دادگاه داشتیم، یکی دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان، یکی هم دادگاه تخصصی کیفری یکی ویژه اطفال و نوجوانان. دوستان مد نظرشون باشه، خیلی از شعب این ایراد صلاحیتی رو متاسفانه متوجه نمیشن و باید بفرستن دادگاه اختصاصی، میفرستن دادگاه تخصصی، یا باید بفرستن دادگاه تخصصی، میفرستن دادگاه اختصاصی. بنابراین حواستون باشه که از شما انتظار میره به عنوان وکیل اطفال و نوجوانان الزاماً ایراد عدم صلاحیت رو بیاد اینجا مطرح کنید، که به نظر من ایراد بسیار مهمیه. یه نکته که خیلی اهمیت داره اینه که در هیچ فرضی دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رو نخواهد داشت. یعنی اگر طفل زیر 18 سال یا نوجوان زیر 18 سال مرتکب جرم بشه، دادگاه انقلاب در هیچ فرضی صلاحیت رسیدگی به اون اتهام رو نخواهد داشت. اما یه سوالی مطرح میشه، سوال مهمی هم است. سوال اینه که اگر طفل، یعنی بچه زیر 18 سال، جزء پرسنل نظامی هم باشه، مثلا جزء نیروهای مقاومت بسیج باشه و یه جرم نظامی انجام بده، یعنی یه جرمی رو انجام بده که تخطی از وظایف نظامی شخص بوده، اینجا در تعارض بین دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی کدوم دادگاه صالح به رسیدگیه؟ اینجا جرم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی، منتها با رعایت شرایط و تشریفات خاص رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان. پس اینجا دادگاه نظامی صالحه، دیگه دادگاه اطفال و نوجوانان صالح به رسیدگی نیست. یه سوال دیگه رو مطرح میکنم. سوال دیگه چیه؟ سوال دیگه اینه که اگر اون نوجوان یا طفل روحانی هم باشه، یعنی چی؟ حالا روحانی حتما لازم نیست که لباس و عمامه و عبا بر تن داشته باشه. این که میگیم روحانی باشه یعنی اینکه مشغول به تحصیل در حوزه علمیه باشه. خیلی هم پیش میاد، مثلا بچه 16 ساله همزمان تو حوزه علمی هم درس میخونه. خب اینجا کدوم دادگاه به نظر شما دادگاه صالحه؟ آیا دادگاه ویژه روحانیت دادگاه صالح خواهد بود، یا دادگاه اطفال و نوجوانان دادگاه صالح خواهد بود؟ اینجا دو تا نظر وجود داره. یه عده معتقدن بالاخره روحانی بوده، هر روحانی که مرتکب جرم بشه به جرمش در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشه. نظر دوم چیه؟ نظر دوم اینه که در تقابل بین دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال و نوجوانان، با توجه به روحیات خاص اطفال، به نظر میرسه که دادگاه اطفال و نوجوانان صالح به رسیدگی باشه. نظر شخصی خود من اینه که با عنایت به روحیات خاص طفل، شرایط ایجاب میکنه که حتی اگر روحانی هم باشه در دادگاه اطفال و نوجوانان جرمش بیاد مورد رسیدگی قرار بگیره. این هم از بحث این که یه طفلی همزمان روحانی هم باشه که بیاد مرتکب جرمش بشه، یعنی اون روحانی بوده که از همون زمان طفولیت در انتظار ارتکاب جرم بوده، وای به حالی که اون روحانی بیاد به زمان بزرگسالی هم برسه که دیگه چه اتفاقاتی ممکنه براش پیش بیاد. خب این هم از بحث سوالی که مطرح کردیم و سوال بسیار مهمیه که دوستان باید مد نظر خودشون قرار بدن. اما ملاک سن اطفال و نوجوانان سن در چه زمانیه؟ سن در زمان ارتکاب جرمه یا ملاک سن در زمان شروع به رسیدگیه؟ در قانون جدید آینه دادرسی کیفری ما، ملاک سن صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان سن طفل و یا نوجوان در زمان شروع به رسیدگیه، نه در زمان ارتکاب جرم. یعنی اگر در زمان شروع به رسیدگی سن طفل زیر 18 سال باشه، به جرمش در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشه. اما اگر در زمان شروع به رسیدگی سن اون فراتر از 18 سال باشه، دیگه دادگاه اطفال و نوجوانان صلاحیت رسیدگی به اون جرم رو نخواهد داشت. یه نکته‌ای که دوستان باید مد نظر خودشون قرار بدن اینه که اگر در زمان شروع به رسیدگی سن طفل زیر 18 سال باشه، اما در حین رسیدگی سن طفل از 18 سال فراتر بره، اینجا چون در حین رسیدگی بوده، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان صالح به رسیدگی خواهد بود و دوستان باید این نکته رو حتما مد نظر خودشون قرار بدن. یه سوالی ممکنه پیش بیاد، زمان شروع به رسیدگی چه زمانیه؟ خب ما گفتیم سن ملاک ما سن زمان شروع به رسیدگیه. زمان شروع به رسیدگی زمانیه که چه زمانیه؟ زمانیه که قاضی دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی رو صادر میکنه. یعنی در لحظه‌ای که قاضی دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی رو صادر میکنه، اگه سن نوجوان زیر 18 سال باشه در دادگاه اطفال و نوجوانان به جرمش رسیدگی میشه، اما اگر سنش فراتر از 18 سال باشه دیگه دادگاه اطفال و نوجوانان صلاحیت رسیدگی به اون اتهام رو نخواهد داشت. یه نظر مشورتی هم از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده، نظریه مشورتی مورخ 2692 که به نظر من نظریه بسیار مهمیه، میگه منظور از 18 سال تمام کسیه که 12 ماه از ورود سنش به 18 سالگی گذشته باشه. بنابراین کسی که 12 ماه از ورودش به سن 17 سال گذشته باشه نمیتونیم 18 سال تمام قلمدادش کنیم. پس بنابراین اینم ملاک و ضابطه‌ای رو به ما ارائه میده که ما تشخیص بدیم که منظور از سن 18 سال تمام چه سنیه. خب بعضی وقتا توی بحث سنی هم تو دادگاه ما اختلاف پیش میاد، خیلی مهمه بچه 17 ساله بچه 18 ساله مرتکب جرم شده، شما میخوای تشخیص بدی که کدوم دادگاه صالح خواهد بود. این نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به ما کمک میکنه که تشخیص بدیم کدوم دادگاه صالح خواهد بود. یه بحثی که اینجا اهمیت داره بحث تعدد متهم در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانانه، یعنی یه سری اشخاصی بیان با طفل یا نوجوان در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت کنن، یا اینکه طفل یا نوجوان با برخی از اشخاص بیاد مشارکت یا معاونت داشته باشه. خب ما اینجا باید تشخیص بدیم که کدوم دادگاه صالح خواهد بود. اینو من به چند فرض تقسیم میکنم. فرض اول فرضیه که یه طفل یا نوجوان با مشارکت یک بزرگسال بیاد یه جرمی رو انجام بده، یا مثلا در ارتکاب یه جرمی بیاد با یه بزرگسال معاونت کنه، یا عکس اون یه بزرگسالی بیاد با یه طفل یا نوجوان در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشه. میخوام ببینیم کدوم دادگاه صالحه. اینجا باید تفکیک قائل بشیم به جرائم اطفال در دادگاه اطفال و نوجوانان و به جرائم بزرگسالان در دادگاه‌های عمومی کیفری مورد رسیدگی قرار میگیره، یعنی هر کدوم میره دادگاه خودش و مورد رسیدگی قرار میگیره. این فرض اوله. فرض دوم چیه؟ فرض دوم در جرائمیه که تحقق اون جرم منوط به فعل دو نفره، یعنی جرمیه که نیاز به دو نفر داره، با یه نفر قابل تحقق نیست، مثل زنا، مثل لواط، مثل رابطه نامشروع. در جرائمی که تحقق اون منوط به فعل دو نفره، یک طرفش طفل و نوجوان باشه و طرف دیگه بزرگسال باشه، به جرائم هر دو در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشه، منتها جرائم بزرگسالان تابع تشریفات رسیدگی به جرائم بزرگسالانه، اما جرائم اطفال تابع تشریفات رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانانه. اما فرض سوم چیه؟ فرض سوم مشارکت یک طفل با یک شخص روحانی در ارتکاب جرم، یعنی مثلا یه طفلی با یه روحانی مشارکت یا معاونت میکنه، یا یک روحانی میاد با یه طفل مشارکت یا معاونت میکنه. خب اینجا هم ما آیین‌نامه دادسرای ویژه روحانیت رو داریم که بر مبنای آیین‌نامه دادسرای ویژه روحانیت به جرائم کلیه مرتبطین با شخص روحانی در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشه، یعنی هر کسی با روحانی مشارکت یا معاونت کنه، حالا طفل باشه یا بزرگسال، همه باید به جرمشون تو دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی بشه، چون این مقرره خاصیه که در آیین‌نامه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی شده. همون مقرره کماکان، البته ایراد بهش وارده، ولی کماکان همون مقرره به قوت خودش باقی خواهد بود. اینم از بحث موارد تعدد اتهام، یعنی مواردی که اشخاص مختلفی با اطفال و نوجوانان در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت دارن که دوستان باید مد نظر خودشون باشه.